صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. این برنامه کاری از دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری با اجرای سیروان قادری. صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هر هفته چهارشنبه‌ها ساعت 11 شب به وقت تهران از رادیو 24 ساعته برای یک دنیای بهتر پخش می‌شود. تکرار این برنامه‌ها پنجشنبه‌ها ساعت 7 بامداد و 3 بعد از ظهر به وقت تهران از همین رادیو پخش می‌شود. مشخصات رادیو ماهواره‌ای برای یک دنیای بهتر به این قرار است: تلستار 12، ترانسپاندر 10، هوریزونتال QPSK 2.3، سیمبل ریت 19279. همچنین شما می توانید در سایت اینترنتی رادیو برای دنیای بهتر به آدرس www.wupradio.org شنونده این برنامه ها باشید.
شما شنونده 17 برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هستین. این برنامه اولین برنامه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در سال 2011 است. من سیروان قادری هستم و به همراه مجموعه ای از همکارانم در کشورهای مختلف برنامه های صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی رو ارائه میدیم. صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در سال گذشته 16 برنامه ارائه داد. جای داره که همینجا از تمامی دوستان و رفقای گرامی که در نهایت شوق، اشتیاق و علاقه ما رو در اجرای این 16 برنامه یاری رسوندن نهایت قدردانی و تشکر رو داشته باشم. ما در مجموعه برنامه های صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی سعی می کنیم تا شما رو در جریان آخرین تحولات، اخبار و اتفاقات پناهندگی در نقاط مختلف جهان قرار بدیم. به کشورهای مختلف خواهیم رفت و اوضاع پناهندگی در این کشورها رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. در مجموعه این برنامه ها تلاش می کنیم تا با متخصصین عرصه پناهندگی در کشورهای مختلف به بحث و گفتگو بنشینیم و سوالات عمومی و رایج و یا سوالاتی که شما برای ما ارسال کنید رو با اونها در میون بذاریم و البته از تحلیلگرهای سیاسی اوضاع پناهندگی دعوت میکنیم و با اونها در خصوص موضوعات مختلف پناهندگی در کشورهای مختلف صحبت خواهیم کرد. لطفاً با ما ارتباط بگیرین. شما میتونین از طریق ایمیل من sirvan_qadri@yahoo.com و یا با جستجوی نام من در فیسبوک و همچنین شماره تلفن 20447756312776 و یا با آدرس ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر wup1917@mail.com و info@wupradio.org با صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی ارتباط و نکته نظرات، سوالات و یا انتقادات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارین. خوشحال هستیم که در طول مدت 16 برنامه گذشته ارتباطات بسیار وسیعی از کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی با ما گرفته شده. امیدوار هستیم که این ارتباطات در سال جدید بیشتر بشه و همچنین برنامه های ما هم بتونه با کیفیت بالاتری ارائه بشه. و ما برنامه هایی که امشب چهارشنبه 15 دی ماه 1389 برابر با 5 ژانویه 2011 برای شما در نظر گرفتیم.
هیچ پناهجوی عراقی از کشور فنلاند به بغداد دیپورت نمی شود. مطلبی از خبرگزاری فنلاندی وایل ای. اطلاعیه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در خصوص اوضاع جهنمی زندگی پناهجویان ایرانی متحسن در کردستان عراق. گزارش مشروحی از اعتراض فعالین عرصه پناهندگی در کشور انگلستان در مقابل زندان زنان هالووی در لندن، در اعتراض به دستگیری و زندانی کردن چند پناهجو به مدت بیش از 1 سال. مصاحبه با عثمان فتاح، فعال سیاسی از عراق، و حسن زنده‌دل از فعالین دنیای بدون مرز. سومین برنامه صدای دفتر کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان. این برنامه کاری است از کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان. و در پایان مصاحبه با مجید پستانچی از مرکزیت حزب اتحاد کمونیسم کارگری و از مسئولین دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در خصوص اوضاع پناهندگی در سالی که گذشت. لطفاً شنونده برنامه‌های امشب صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی باشید.
در این قربت خانگی بگو هرچی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی، بگو زنده باد زندگی، برای شعر تازه اجازه بی اجازه، برای شعر تازه اجازه بی اجازه. گلای کردن قدغن، عطر خوش زن قدغن، تو قدغن، من قدغن، برای روز تازه اجازه بی اجازه، برای روز تازه اجازه بی اجازه. دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه، اجازه بی اجازه، برای عشق تازه، اجازه بی اجازه. در این قربت خانگی بگو هر چی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی، برای شعر تازه اجازه بی اجازه، برای شعر تازه اجازه بی اجازه. از تو نوشتن قدغن، گلای کردن قدغن، عطر خوش زن قدغن، تو قدغن، من قدغن، برای روز تازه اجازه بی اجازه، برای روز تازه اجازه بی اجازه.
کشور فنلاند پناهجویان عراقی را به بغداد بر نمی گرداند. به نقل از خبرگزاری فنلاندی YLE، کشور فنلاند از این به بعد هیچ پناهجویی را به بغداد بر نمی گرداند. دادگاه عالی فنلاند اعلام کرد که بغداد مکان امنی نیست. بنابراین تصمیم دادگاه عالی فنلاند، پناهجویانی که از شهر بغداد به فنلاند می روند حق اقامت می گیرند. همچنین این دادگاه برخی از تصمیمات قبلی اداره مهاجرت فنلاند را مبنی بر دیپورت پناهجویان عراقی به بغداد را ملغا اعلام کرد. مدیر بخش پناهندگی اداره مهاجرت فنلاند اسکورپو پس از این تصمیم دادگاه عالی فنلاند اعلام کرد که در حال حاضر هیچ پناهجویی به بغداد بازگردانده نمی شود. این تصمیم همچنین شامل تمامی پناهجویان عراقی که به تازگی به کشور فنلاند پناهنده شده اند و جواب منفی گرفته اند نیز می شود و پرونده پناهندگی آنها دوباره مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری به تاریخ 3 ژانویه 2011 اطلاعیه دیگری در خصوص پناهجویان ایرانی متحسن در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کردستان عراق شهر اربیل صادر کرد. همونطوری که مستحضر هستین، تعدادی از پناهجویان ایرانی مستقر در کردستان عراق بیش از 3 ماه است که در اعتراض به وضعیت غیر انسانی زندگیشون دست به اعتراض زدن. توجه شما رو به شنیدن این اطلاعیه جلب می‌کنم.
اوضاع جهنمی متحسنین در کردستان عراق، به این وضعیت باید پایان داد. بنابر اخبار رسیده به دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، امروز دوشنبه 3 ژانویه 2011 یکی از متحسنین در چادرهای کمپین اعتراضی پناهجویان ایرانی در کردستان عراق اربیل به خاطر درد زایمان به بیمارستان منتقل شده و چند ساعت بعد نوزادش به دنیا آمده است. این کودک در شرایطی به دنیا آمده که پدر و مادرش بیش از 3 ماه گذشته را در چادر و در اعتراض به وضعیت اسفبار زندگی و بلا تکلیفی پناهندگیشان به سر می برند.
این نوزاد و والدینش سرپناهی به جز چادرهای تحصن در مقابل دفتر سازمان ملل در کردستان عراق ندارند. در جهانی که ثروت و مواهب حاصل از دسترنج کارگران و زحمتکشان قادر به مرفه کردن ده ها برابر جمعیت جهان است، ما شاهد درد و رنج و بدبختی میلیون ها انسان هستیم که در غیر انسانی ترین شرایط زندگی می کنند و این در حالی است که اقلیتی انگل در جامعه تحت عنوان دولت، پلیس و صاحبان سرمایه و ابزار تولید تمامی این مواهب را در اختیار و کنترل دارند. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در چندین اطلاعیه، مصاحبه رادیویی و نامه سرگشاده به سازمان ملل همگان را در جریان وضعیت بحرانی زندگی پناهجویان ایرانی متحصن در کردستان عراق قرار داده است. در طول مدت این تحصن، سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در عراق کوچکترین توجهی به مطالبات برحق آنها نکرده و تا کنون با وعده‌های بی‌اساس پاسخ آنها را داده است. این پناهجویان در شرایط بسیار بحرانی به سر می‌برند، به گونه‌ای که برای تأمین مایحتاج روزمره‌شان از جمله غذا، آب و وسایل گرمایی در مضیقه هستند. ما بار دیگر تمامی سازمان‌ها، نهادها و شخصیت‌های مدافع حقوق انسان را به اعتراض علیه وضعیت اسفبار زندگی این پناهجویان و دفاع از مطالبات انسانی آنها فرا می‌خوانیم. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، 3 ژانویه 2011.
این ساعت سال 2010 تعدادی از فعالین عرصه پناهندگی از جریانات مختلف در اعتراض به دستگیری تعدادی از فعالین عرصه پناهندگی در مقابل زندان هالووی، زندان زنان هالووی در شهر لندن دست به اعتراض زدند. این معترضین در همبستگی با بازداشت شده ها و زندانی های این زندان در یک مارش در دور زندان با ایجاد سر و صدا و شعار دادن همبستگی و همدردی خودشون رو با این زندانی ها ابراز نمودن. ما از طرف رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی به اونجا رفتیم و گزارش کاملی رو برای شما آماده کردیم که توجه شما رو به شنیدن این گزارش که مجموعه از سخنرانی ها و مصاحبه هایی که اون شب جمعه 31 دسامبر رخ داد جلب می کنند.
امروز متوجه شدیم که اعتراضی در مقابل یکی از زندان‌ها در شهر لندن برپا است. این اعتراض علیه دستگیری چند فعال عرصه پناهندگی به وقوع پیوسته. سازمان ها جریانات زیاد اینجا هستن و تعداد معترض کنندگان هم به 50-60 نفر میرسه. اکنون اعتراض کنندگان در مقابل درب زندان هستن و با فریادهاشون اعتراضشون رو نسبت به دستگیری این فعالین اعلام میکنند. با یکی از این فعالین هستیم که ایرانی هست و از ایشون میپرسیم که برامون توضیح بده بیشتر که امروز چرا اینجا اومدن و اعتراض اساساً به چه دلیلی بوده.
نیروهای مختلف طرفدار پناهندگی، نیروهایی که مخالف در واقع دیپورت پناهنده هستند، نیروهایی که در واقع فکر میکنن همه انسان ها حق دارن هر جایی که بخوان برن زندگی کنن به انتخاب خودشون، اونجا جمع شدن در واقع که دفاع کنن از چند نفر از زندانیایی که توی این زندان که اسمش هالووی رود هست، هالووی پریزون یعنی زندان هالووی هست. در واقع اینجا اینجا جمع شدن به خاطر اینکه چند نفر از این زندانی ها از اوائل سال جاری در واقع به خاطر اینکه چند تا حرکت اعتراضی رو توی بازداشتگاه خودشون سازمان داده بودن، اونها رو به عنوان محرک این حرکت ها متاسفانه آوردن توی این زندان و نزدیک یک ساله که اینجا بازداشت هستن.
گفتی که از بازداشتگاهی به اینجا آوردنشون، اسم اون بازداشتگاه چی بود و اعتراضشون میدونین دقیقا کی بوده؟
بله، همونجور که گفتم نزدیک یک سال میشه، در حدود ماه فوریه بوده، فوریه همین امسال، و اعتراضشون به در واقع حق پناهندگی خودشون، این که در واقع حق پناهندگی یک حق در واقع انسانیه و نمیبایستی اونا رو به عنوان مجرم اصلا توی بازداشتگاه نگه دارن، و اعتراض نگه داشتن اونها برای چند ماه توی اون بازداشتگاه و شرایط اون بازداشتگاه بود،
و از اون موقع تا الان توی این زندان هست.
بله، از اون موقع تا الان توی زندان هستن. نیروهایی که میبینید امروز در واقع چند ساعتی به سال جدید نمونده که اومدن در واقع حس همبستگی خودشون رو نشون بدن با زندانی ها. الان خیلی ما همونی که میبینید ما در جدار خود این دیوارهای زندان هستیم که پنجره هاش رو میشه به خوبی دید، و اومدن با همونی که میشنوید در واقع با ابزارهای مختلف سر و صدا میکنن تا اینکه صدای اعتراض و هم صدای همدردی خودشون رو به گوش زندان برسونن.
خیلی ممنون از شما.
در ادامه این اعتراض یک دانشجوی انگلیسی که از دانشگاه لیورپول خودش رو به این اعتراض رسونده بود و همچنین در طی اعتراضات ماه‌های گذشته در کشور انگلستان، اعتراضات جنبش دانشجویی و مردم در انگلیس به بالا رفتن هزینه ورودی دانشگاه و هزینه‌ای که دولت از دانشجویان برای حضورشون در دانشگاه ها میگیره شرکت داشته و در زندان بوده سخنرانی کرد که توجه شما رو به شنیدن این سخنرانی جلب میکنم. من فقط به خاطر دفاع از پناهجویان و مهاجرین که در معرض راسیسم هستند اینجا نیستم. من اینجا هستم چون فکر می‌کنم که فردا و یا روز بعد دولت انگلیس این تعرض را به ما هم خواهد کرد. ما برای همبستگی با این پناهجویان به اینجا آمدیم و نه برای کمک به آنها. به این دلیل که آنچه که بر مهاجرین امروز می‌گذرد سرنوشت فردای ما هم هست. همچنین ما مصاحبه‌ای با یکی دیگر از شرکت کنندگان در این اعتراض به اسم عثمان فتاح که از فعالین سیاسی از کشور عراق بود ترتیب دادیم. قبل از اینکه این مصاحبه رو برای شما پخش بکنیم توجه شما رو به سخنرانی ایشون در این اعتراض در مقابل زندان هالووی در لندن جلب می‌کنم.
I'm originally from north of Iraq, in Iraq itself, and
با سلام به همه، اسم من عثمان است. من از شمال عراق به اینجا آمدم. یک کرد عراقی هستم. دوست دارم در خصوص موضوعی با شما صحبت کنم که چند هفته قبل در تمامی خبرگزاری های انگلستان منعکس شد. این موضوع در رابطه با یک کرد عراقی بود که سالهاست به همراه خانوادش در اینجا زندگی میکنه. اتفاق این گونه آغاز شد که این پناهنده در یک تصادف موجب مرگ یک دختر بچه شد و دولت انگلستان بعد از سالها تصمیم به اخراج او به کردستان عراق گرفته است. چیزی که من می‌خواهم به شما بگویم این است که اگر دولت انگلستان او را به کردستان عراق دیپورت کنه، حقوق انسان رو زیر پا گذاشته. اگر این اتفاق به وقوع بپیوندد، این امکان رو به دولت انگلیس میده که دیگران رو نیز به عراق برگردونه. حدود چند هفته قبل دیوید کامرون نخست وزیر کنونی انگلستان اعلام کرد که این شخص میتونه به راحتی به عراق برگرده، چرا که دولت ما ده ها میلیون پوند صرف آزادسازی این کشور کرده. این در حالیه که شما عراق رو آزاد نکردید. شما باعث بزرگترین مشکلات برای اون کشور شدید که شیرازه اون جامعه رو از هم پاشیده، به گونه ای که امکان بازسازی عراق غیر ممکن شده. همچنین باید بگم مسائل بسیار مهم دیگری در این کشور برای ما هم هست که باید برای اونها هم بجنگیم. بسیاری از پناهجویان در زندان هستند و باید برای اعتراض به این دولت ائتلافی مشمعز کننده و در دفاع از حق پناهندگی و اعتراض به دیپورت اونها مبارزه کنیم.
عثمان فتا یک پناهجوی عراقی هست که اینجا هست، سخنرانی هم کرد. سوالم از شما اینه که شما چرا اینجا هستین و اعتراضتون به چی هست؟
طبعا خواست همه ما پناهنده ها اینه که با حقوق برابر تو این جامعه زندگی میکنیم، ولی از ماه دو هزار و ده تعدادی از پناهندگان زندانی شدن و تعداد زیادی توی یازود زندانی هستن و الان دست به اعتصاب قضای قضا زدن و ما خواهان آزادی همشون و ایشون از جمله رهبران این زندانیان که اعتراض کردن هستیم.
و ام کسانی شما تاون برکران با وی کوا امانه بابلین سبری سرکیبون مشکلی کرکیبون و ایمان رو من وای ام کسانه سجن سیاسی و سجن سیاسی و هوی وجه پیوسته که امانه بربن.
کسانی که الان در حساب قضا هستن مجرم شناخته شدن به خاطر اینکه شورش توی زندان یارپود رو دارن رهبری میکنن و دارن محاکمه شون میکنن و ما معتقد هستیم که ایشان زندانیان سیاسی توی این جامعه هستن.
سوال دیگه من شما اینه، شما توی سخنرانیتون اشاره کردین به واقعی که گویا چند سال پیش یک پناهجو دچار مشکل شده، قتلی در گرفته و به اون دلیل قرار هست که ایشون رو بعد از سالها برگردونن به عراق. شما اشاره کردین که نباید برگرده به این خاطر که برگردوندن ایشون به عراق میتونه دریچه‌ای باشه، باز بکنه این راه رو که دولت انگلستان پناهجوهای دیگر رو هم دپورت بکنه به کشور عراق و به ناامنی عراق چه در کردستانش و نقاط دیگر اشاره کردید. سوالم اینه که چرا یه مقدار در رابطه با این واقعه توضیح بدین، این پناهجو، اگر اطلاعات دقیقی ازش دارین، و بهمون بگین که دلایلتون رو یک بار دیگه برام بگین که چرا نباید اینها برگردونده بشن به کردستان عراق.
خود تسکیز بنابرای عراقی تسکیر بو کجراوه یکی کن اصلا یعنوه بنابرای او بنابرای عراقی بگرن و بگرن و بتکوتی کن بو عراق خود نظر چیو چون تسکیری که چون او واقع
مثلا او بنابرای هستا و بابنی کسا منالا چی کشتو و جوان بطاله هم کسی چه ساله کتن ملاته هم معلوم نالی او تاریک که بیت یم براستی دیش بو کنه او یک منالی چی کشتو
ما راضی نیستیم و خوشحال نیستیم از اینکه این اتفاق افتاده. این پناهجو در اثر تصادفی فکر میکنم چی بوده؟
ماشین.
یه در اثر تصادف ماشین کودکی کشته شده سبب رانندگی ایشون و الان میخوان که این پناهجو رو به عراق برگردونن در حالی که سالها اینجا زندگی کرده و خودش دارای فرزند هست تو این کشور.
و یه من مرسمان اوی نوی ام کشتن بو عراق و خوستانی عراق ابیتا اوی شکندنی ماسی مروبایتی و نبرا اوی ام کشتن ملاتا دوم نالیه اگر بیتون
و ما معتقدیم که برگردوندن کسی به جرم این که تصادفی که ناخواسته بوده انجام شده حقوق پناهندگان و پناهجویان این کشور رو نقض میکنه و فرستادن ایشون به عراق در واقع به کردستان عراق شکستن حقوق پناهندگان و زیر پا گذاشتن حقوق پدر بودن و خانوادگی این کشوره که اینا رو جدا میکنن
اینجا کشویم کسی اگر بیتویم رگی بین بمکاره بکرد اما دوائی رگی که خوش بود کابل دولت بو اومی کواب بتوانی خلقی زیاده بنیره تو و بزرگی شد اویه که علیم بمیلیونه ها تاون من صرف کردوه لغلاته که بو آزاد کردنی بلام هیچ تشوانیه او کشی که لعراق دوز بود لحیچ کمواله لکم دولاته کانی کابل
دولت انگلیس معتقده که باید این پناهجوها رو باید برگردون و فکر و معتقدن که کشوری آزاد یا کردستانی آزاد رو درست کردن و ما فکر میکنیم اگر اجازه بدیم و اعتراض نکنیم این راهی میشه برای برگرداندن پناهجویان عراقی به عراق.
سپاسگزار از عثمان فتاح از فعالین عرصه پناهندگی بخاطر حضورتون.
Africa, to St. Louis, Missouri. Thanks to Catherine Dunham for giving my pops his glory. He came down with his drum and a dream to change the world in a free, uplifting world. And that's all he ever won. Mom came a little after, gave birth to my brother. Then all of the pressure made them fight one another. See, the pain will never last. Did the best with what they had. He knew the world was out for grabs, and he searched to find it. Freedom. Be free. a kid I never knew I'd have to hustle just to make it through. So I found myself skipping school, 'cause the girls don't think I'm cool. And because of that I didn't care whether or not I went to jail. I just wanna be treated fair, 'cause that's all I ever knew. Telling me I need to slow down, 'cause everybody in the whole town, 'cause they know how I get down, far enough from another town. Can you believe we still around after so many hit the ground? And we ain't gonna stop now until we get that freedom. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom.
Everything I have, everything I own, all my mistakes, fam, you already know. I wanna be free. I wanna be free.
Won't stop till I find my
drug free. Put your hands up, hey. Put your hands up, hey. If you wanna be free from all your misery, put your hands up, hey. Put your hands up, hey. If you wanna be free with plenty money, put your hands up, hey. Put your hands up, hey. If you wanna be free, just praise G-O-D. Put your hands up, hey. Put your hands up,
hey. Freedom.
با هم شنونده سومین برنامه صدای دفتر کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان خواهیم بود. این برنامه کاری است از کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان.
صدای دفتر کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان است.
صدای ما را از آتن، پایتخت ناآرام یونان میشنوید.
درود و تبریک سال جدید میلادی به شما ایرانیان آزادیخواه و فعالین حقوق بشر در سرتاسر دنیا. سومی ویژه برنامه رادیویی صدای دفتر کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان را در اولین چهارشنبه سال 2011 میلادی میشنوید. این ویژه برنامه رادیویی هر هفته از محل دفتر کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان تهیه شده و روزهای چهارشنبه هر هفته ساعت 23 به وقت تهران و 23 به وقت اروپای مرکزی از طریق رادیو ماهواره‌ای برای یک دنیای بهتر پخش می شود. شما می توانید علاوه بر ماهواره از طریق لینک برنامه در فیسبوک شنونده این برنامه رادیویی باشید. با یک تصنیف دلنشین یونانی به استقبال اولین برنامه سال 2011 می رویم.
Και να αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Καταλαβαίνομαστε τώρα, καταλαβαίνομαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Καταλαβαίνομαστε τώρα, καταλαβαίνομαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
در هفته که گذشت جمعی از اعضای کمیته پناهندگان سیاسی در یونان در آخرین لحظات سال 2010 میلادی با حضور در کمپین پناهجویان ایرانی در دانشگاه پلی‌تکنیک آتن با یک دقیقه سکوت یاد جانباختگان راه آزادی را پاس داشتند. ما نیز در ویژه برنامه رادیوی این هفته بر آنیم تا صدای سکوت پناهجویان سیاسی ایرانی را به گوش شما شنوندگان فارسی زبان در هر کجای دنیا که هستید برسانیم. همونطور که در گزارش‌های دو هفته پیش شما را با گوشه‌ای از فعالیت‌ها و مبارزات پناهجویان در کمپین‌های اعتراضی در سطح شهر آتن آشنا کردیم، این هفته نیز همکارانم گزارش‌های متنوعی را از کمپین‌های پناهجویان آماده کردند که شما را به شنیدن آنها دعوت می‌کنم.
با درود، من لیلا هستم، گزارشگر رادیو صدای دفتر کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان.
درود و شاد باش من را هم پذیرا باشید. من نوید هستم که هفته پیش گفتگویی را داشتم با یکی از مسئولین کمپین پناهجویان ایرانی. این پناهجویان با اسکان موقت در یکی از سالن‌های دانشگاه پلی‌تکنیک آتن برای خودشون سنگر مستحکم و امنی درست کردند که زیر چتر مسئولیت سیاسی دانشگاه قرار دارند. من بریده‌هایی از صحبت‌های آقای قبادی رو که در جشن سال نو میلادی در کمپین پناهجویان سیاسی ایرانی شرکت کرده بودند برای این هفته انتخاب کردم که در لابلای برنامه‌ها از اونها استفاده می‌کنیم.
سراغ خانم های ایرانی در کمپین دانشگاه پلی‌تکنیک رفتم که اگه اجازه بدین اول از خانم ها شروع کنیم.
100% لیلا خانم، لیدیز فرست، اولویت همیشه با خانم ها بوده و هست.
با تشکر از شما نوید عزیز، من از خانم های ایرانی در مورد شرایط کمپین و وضعیت کلی پناهجویان در یونان پرسیدم که پاسخ یکی از این خانم ها رو با هم میشنویم.
با درود، من مهوش هستم، یکی از اعضای کمپین پناهجویان سیاسی ایرانی در مقابل درب کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد واقع در یونان. ما 45 نفر هستیم و تحصن کردیم و میخواییم حق خودمون، حق حقیقی خودمون رو از دولت یونان بگیریم. عده زن، بچه، آقایون، همه دوره هم جمع شدیم اینجا تو این کمپینگ، خواستار حق و حقوقمون هستیم، چون که ما در آتن از هیچ حق و حقوقی برخوردار نیستیم. حتی یک کاغذ بی ارزش به ما دادن که هیچ جا این کاغذ به درد نمیخوره. اینجا ما هیچ گونه حق و حقوقی نداریم. درسته به ما میگن برین بیمارستان ها، همه چیز برای شما رایگانه، ولی من 2 ماه تمام از این ناراحتی رنج بردم. رفتم بیمارستان، اومدم، بعد از 2 ماه که من این همه درد رو کشیدم، تازه دکتر نگام کرد بدون اینکه به من اون سونوگرافی و اون کاغذا نگاه کنه، من نگاه کرد گفت که کجایی هستی؟ گفتم از ایران هستم. گفت تا من سالم تری، برای چی میایین اینجا هزینه میکنین؟ و بدون این که حتی یه قرص، حتی یه چیزی برای من بنویسه، من از بیمارستان رفتم. ما اینجا هزاران درد داریم، هزاران مشکل داریم، ولی هیچ کس به صدای ما گوش نمی کنه و هیچ کاری برای ما نمی کنه.
سوال بعدی من از ایشون این بود که آینده کمپین را چگونه می‌بینید و آیا با ادامه تحسن به هدف خود می‌رسید؟ در پاسخ دوست عزیزمون اشاره کردند.
بله، بعد از درگیری‌ها و ضرب و شتم‌های پلیس‌های یونان در تاریخ 21/12/2010 و 27/11/2010 ما همچنان از پا ننشستیم و به مبارزه خودمون ادامه میدیم و میخوایم تبلیغاتمون رو وسیع‌تر کنیم و با رسانیدن صدای خودمون به گوش تمام ملل دنیا و سازمان‌های حقوق بشر، به خصوص سازمان‌های کمیساریای عالی پناهندگان در کل دنیا و مرکز ژنو، همراه با حمایت جمع زیادی از دانشجویان سیاسی احزاب یونانی و حتی کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی مقیم آتن در صدد هستیم و مبارزه می‌کنیم تا به حق خودمون برسیم.
پای درد دل یکی دیگر از خانم‌های متحسن نشستیم که این گفتگو را با شما عزیزان می‌شنویم.
من منا سیدی هستم. با اینکه بچه‌م اینجا به دنیا آمده، کوچکترین حقوقی به ما ندادن، نه به خودم نه به بچه‌م. بچه من شب نمیتونه نفس بکشه. اینجا رفتم 10 بار بردم بیمارستان، اون باید عمل بشه چون کارت قرمزی هستیم. حتی بچه اینجا به دنیا آمده، اصلا اون اهمیت ندادن، بچه من همینطور تو خونه است.
خانم منا، ما شنیدیم که کسایی که کارت قرمز دارن میتونن از امکانات رایگان بیمارستان ها برخوردار باشن.
بله اینه میگن، ولی خب میذارن سر نوبت. بچه من که نمیتونه نفس بکشه چقدر باید تو نوبت بمونم؟ الان 1 سال به من نوبت داده.
بله، من این سوال از شما دارم، آیا با شرایط سختی که اینجا دارین دوست ندارین به ایران برگردین؟
ما ایران زنها مثل یک کالا ازشون استفاده میکنن، چه خانواده چه دولت. حالا شاید تو خانواده به تو احترام بذارن که یه دختر یا یه زن هستی، اوکی، ولی وقتی که میایم دولت ما همیشه با همین چشم کالا فقط به ما نگاه میکنه. یعنی یکی مثل من هیچ موقع حتی از اسم ایران بدنم میلرزه، عذابایی که تو ایران کشیدم. جایگاهی ما نداریم اونجا که بخوایم برگردیم. اصلا ایران زن یعنی هیچی، یعنی نمیبیننت.
شما فکر میکنید این با اینجا بودن، با این حقیر شدن، شما میگین پلیس به ما حمله کرده، هیچ امکاناتی نداریم، بچه شما مریضه، آیا اون زندگی رو که تو ایران داشتین و اینجا دارین میتونین با هم مقایسه کنین؟ آیا اینجا رو ترجیح میدین به اونجا؟
اینجا باز به نظر من میتونی حرفت بزنی، ایران نمیتونی. اگرم بتونی دیگه هیچ موقع اثری از تو نمیمونه، داغونت میکنن. ولی باز اینجا اوکی، شاید زدم تو سرما، ولی باز من خوشحالم میتونم حرفامو بزنم.
نوید جان، من نوبت را به شما میدم تا گزارش خودتون رو از کمپین پناهجویان ایرانی به اطلاع دوستان شنونده برسانید.
بله، همونطور که در مقدمه اشاره شد، در جشن سال نو میلادی آقای قبادی به نمایندگی هست دفتر کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی سخنانی رو ایراد کردن که من به انتخاب خودم بخشی از صحبتاشون رو آماده کردم که توجه شما رو به شنیدن این صحبتها جلب میکنم.
چون نفس برپایی یک کمپین یعنی اتحاد. ببینید هر کمپینی یه آغازی داره یه پایانی داره، بر اساس شرایط زمانی و مکانی و بافت تشکیل دهنده اون کمپین، آدمایی که اون کمپین رو بود، همه اینا دست به دست هم میدن تا یه مختصاتی و ما برای اون کمپین بتونیم تعریف بکنیم. الان کمپین شما تا حدی شناخته شده است، در عرض 1 ماه بالاخره صدای شما به چند رسیده و به خصوص این اهمیت داره که در همین داخل یونان هم کسایی شما رو میشناسن.
ایشون در ادامه صحبتاشون درباره اهداف مبارزاتی یک کمپین اشاره داشتن به این موضوع که
اگر هدف شما از این گردهمایی، از برپایی این کمپین فقط و فقط گرفتن پاسپورت باشه، گرفتن قبولی پناهندگی سیاسی باشه، فقط به این معنا که من یه پاسپورتی بگیرم و از این مملکت خارج بشم، من بهتون میگم که هیچ موفقیتی نداشتید تا حالا. اما اگر هدف شما مبارزه با جمهوری اسلامی ایران بوده باشه از روز اول، من بهتون میگم که خیلی موفق شدید، به خیلی از موفقیت‌های زیادی دست پیدا کردید. شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر اصل ولایت فقیه رو آوردید توی پلی‌تکنیک یونان که تا برای اولین بار این اتفاق افتاده. این موفقیت بزرگیه. همین که دانشجوهای صنعتی پلی‌تکنیک که به این مسئله حساس بشن و آگاه بشن نسبت به این که توی ایران چه جنایتایی داره رخ میده، این به نظر من فعالیت سیاسی، این به اعتقاد من مبارزه با جمهوری اسلامی خارج از مرزها، و شایان اینه که شما قبولی سیاسی بگیرید. این یه واقعیتیه، یعنی همین مبارزه سیاسی که دارین میکنین بر علیه جمهوری اسلامی ایران، همین این صدای مخالفت با جمهوری اسلامی ایران رو علم کردید اینجا توی پلی‌تکنیک، این یه موفقیت. بعد من شما تا اینجاش پیروز شدید، یعنی همین امروز اگه کمپین شما همین لحظه شما قهر بکنید، شما به موفقیت دست پیدا کردید.
در انتهای گفتگوشون به دلیل ریشه‌ای پناهنده شدن ایرانیان به کشورهای دیگه به ویژه یونان اشاره کردند.
یک دلیل ریشه‌ای وجود داره و این دلیل ریشه‌ای بر تخت سلطنت نشستن ملایان در ایران، این یه واقعیتیه. یعنی اگر اینها نبودن توی ایران، ما چه چیزی داریم توی یونان دنبالش بگردیم؟ چه چیزی برای ما داره یونان؟ واقعا برای یک ایرانی وجود هیچ چیزی اینجا نداره. یعنی از لحاظ سطح زندگی، سطح رفاه اجتماعی ما واقعا خیلی بالاتر از اینا هستیم. ما سرنگونی جمهوری اسلامی ایران می‌خوایم. این سرنگونی جمهوری اسلامی ایران برای ما میتونه منبع ثروت، منبع پیشرفت و یه آینده خیلی شکوفا رو برای ایران و همه ما باشه. یه واقعیتیه. همه ما میدونیم کشور ما کشور ثروتمندیه. ما اگر برگردیم هیچ کدوم اصلا نیاز به این چیزا نداریم که الان اینجا داریم براش تلاش میکنیم. پس برای رسیدن به ایران آزاد بیشتر اینجا مبارزه بکنیم برای قبولی پناهنده سیاسی. ما هر چقدر تعداد قبولی سیاسیمون اینجا زیادتر باشه، تعداد مخالفین رسمی جمهوری اسلامی ایران بیشتر میشه و جمهوری اسلامی ایران ضعیف‌تر میشه، حداقل تو یونان. حداقل تو یونان اگه با این اندیشه پیش بریم ما جواب میگیریم.
بریده‌هایی از صحبت آقای قبادی بود که با هم دیگه شنیدیم. من فرصت رو در اختیار همکارم لیلا قرار میدم تا شما رو در جریان گزارش کوتاهی با یکی از اعضای کمپین پناهجویان افغانی قرار بدن.
همونطور که مطلع هستید، هفته پیش مصاحبه‌ای رو داشتیم با رضا غلامی، یکی از مسئولین کمپین پناهجویان افغانی در پروفیلای آکادمی. ایشون در این مصاحبه اعلام داشتند از روز چهارشنبه وارد اعتصاب قضا میشن. تا این لحظه یک هفته از این اعتصاب قضا میگذره که جزئیات بیشتر رو در این رابطه از زبان آقای اسماعیل شریفی میشنویم. معرفی کنید و برای ما شرح بدید که چه مدت از اعتراض مسالمت آمیزتون میگذره و طبق آخرین آمار چه تعدادی از پناهجویان در این کمپین عضویت دارن؟
بله، بنده اسماعیل شریفی هستم. حدود 42 روز میشه که اینجا ما اعتراض مسالمت آمیز داریم و بدون خشونت تقریبا 100 نفر هستیم. 100 نفر هستیم و در بین ما خانواده هست، بچه های کوچیک هست، حتی بچه 2 ماهه داریم ما اینجا.
خبرهایی رو که از این کمپین دریافت کردیم مبنی بر این که تعدادی متحسن با دوختن لبها و اعتصاب قضا وارد مرحله شدیدتری از اعتراض شدند تا به این طریق خواسته هاشون رو به گوش ناشنوای دولت مردان یونان برسانن. میشه برامون لطف کنید و بگید که چه تعدادی از این پناهجویان در حال حاضر در اعتصاب قضا با لبان دوخته به سر میبرند و واکنش مردم یونان و رسانه‌های گروهی نسبت به این قضیه به چه شکل بوده؟
بله، تعداد این عزیزان 6 نفر هستند که امروز هم روز ششمشان بود که اعتصاب قضا کردن و لباشون رو دوختن و حدود 37 روزی که ما اینجا بودیم مثلا نامه های به وزارت کشور و به سازمان بین الملل فاکس کردیم، مثلا فرستادیم و هیچ جوابی نشنیدیم، تا اینکه مجبور شدن این عزیزان دست به اعتصاب قضا بزنن و لباشون رو بدوزن. و واکنش مردم هم، ما از مردم خودم چیزی نداریم، کمک زیادی به ما میکنن، امضا میدن از اینجا رد میشن، احساس همدردی میکنن. بعضی هاشون هم هست که از اینجا رد میشه واقعا وقتی میبینن گریه میکنن. با مردم هیچ مشکل نداریم، واقعا کمک ما میکنن. رسانه های یونان که اصلا سراغ ما نیومده تا هنوز، فقط توریست ها از اینجا رد میشن، روزنامه های آمریکایی، دو تا روزنامه نگار آمریکایی اومدن اینجا مصاحبه گرفتن و چیزای ما را نوشتن. بعد یک روزنامه نگار آلمانی داشتیم اینجا اومده و از متاسفانه دولت مردان یونان واکنش خاصی به ما ندادن هنوز و ما انشالله به این اعتراضمون ادامه خواهیم داد تا زمانی که مثلا جواب قانع کننده به اون هدفی که داریم، بعد به اون هدف برسیم. تا به ما نداده اینجا خواهیم ماند و به این اعتراضمون ادامه خواهیم داد.
آخرین سوالی که من از حضورتون دارم اینه که با رو به سردی گذاشتن هوا و حضور تعداد زیادی زنان و کودکان در بین اعضای کمپین، شما با چه مشکلاتی روبرو هستید؟
بله، هوای سردی است. الان هوا دیگه زمستان است که واقعا سرد است. بچه ها، زن ها، مثلا بچه های کوچیک داریم، حتی 2 ماهه داریم که تو خیمه زندگی میکنن. بعد فقط چیزی که کم داریم ما اینجا از نظر بهداشتی کمبود داریم، کمبود خاص دیگه نداریم. و این زن ها هم اینجا میخوابن تو خیمه، بچه های کوچیک هم تو هم خیمه میخوابن. هوا سرد است، واقعا سرد است. و ما انشالله روز را که شروع کردیم با امید خدا شروع کردیم و با امید خدا موفق میشویم و جوابمون را خواهیم گرفت.
ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید و به ما در این گفتگو پیوستید.
شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم که تا این لحظه از برنامه با ما بودید. بخش پایانی ما به روال هفته گذشته مصاحبه است به زبان انگلیسی با یکی از فعالین سیاسی و فعالین حقوق پناهندگان که این هفته پای صحبت آقای ایلیا ظفیروپولو می‌نشینیم.
در مصاحبه بخش انگلیسی این هفته گفتگویی رو داریم با آقای ایلیا ظفیروپولو، دبیر کل حزب اوآکه که یکی از احزاب کوچک چپ به حساب میاد و در حال حاضر نمایندگی در پارلمان یونان نداره، ولی اعضای کم اون بسیار فعال هستند و در کمپین قبلی پناهجویان سیاسی ایرانی که در پروپیلیای آکادمی آتن قرار داشت و با موفقیت پایان پذیرفت از حامیان یونانی این کمپین بودند. ما به پاس زحماتشان یک خسته نباشید به ایشون میگیم و از ایشون میخواییم که خودشون رو بیشتر برای شنوندگان ما معرفی کنن و از آشناییشون با کمپین پناهجویان سیاسی ایرانی توضیح بدن.
First of all, let us give a big thanks to you and your small party's supportations for the Iranian asylum seekers at the Propylia, that it led to get victory for 50 people at 17 of November 2010. I start my question, the first question, Mr. Ilya, could you please introduce yourself for us and tell us briefly, how did you come to know the Iranian First campaign? Yes.
I represent in this interview my party, the Organization for the Reconstruction of the Communist Party of Greece. It was a duty for us to support you Iranian political refugees, because we see you as the most important democratic movement, mass democratic movement all around the world. It's not something important for Iran, it's for the whole democratic world. And it was also important for us in Greece, because we have noticed from a long ago the very close relationship between the Greek and the Iranian government, and not only the government, but the two political establishments. So we hear first for you because of some small article who was written in a Greek newspaper that you, some of you have sued their mouths, and we ran to the Propylia, and so you rather alone in this very big struggle. And we knew that your relative isolation it was due to the close relationship from the Greek political world with the Iranian government. So we felt that we should support you with all our forces. They are not big forces, but we had to do that. Not for the democracy in Iran, but for the future of democracy in Greece.
As a political party, do you have this kind of activities in your main framework, or has it another reason?
Yes, that is exactly I tried to explain. We support, of course, as people of the left and democratic people, every movement of the refugees in general, and especially the political refugees, to have their rights respected here in Greece, because they are not respected. Generally, they are oppressed, they are humiliated. But we cannot say that is our main political activity. But to support especially the most important movement of political refugees, not simply refugees, but political refugees who are seeking asylum in Greece and come from a country where they, if they went there, they would be executed, it was of another importance, a very big importance. And as I explained before, the most important fact for us was the very close relationship between the Greek political parties. In their totality, it's very important, they didn't support till the end the demands of the Iranian political refugees in Propylaea. If they accepted finally to give asylum, the government, it was because the pressure, the political pressure, with the struggle you made in Propylaea by showing the close relation of Papandreou and Ahmadinejad, the close relation of the Iranian embassy with the Greek Nazis, and that was important from the public opinion, and made difficult the position, the political position of all the pro-Iranian parties, but also the importance which this struggle had in other countries. You are struggling in other countries also gave the victory, because the Greek government didn't want to present itself before the public opinion of Europe and other countries as being very close allies of Ahmadinejad and the Greek and the Iranian fascists.
Yeah, and how do you see and evaluate the side effects of this relationship on the political atmosphere of the Greek society?
You repeat that?
How do you evaluate and see the side effects of this relationship, a good relationship between the Islamic Republic of Iran and the Greek Nazis especially?
Yes.
On the political atmosphere of the Greek society.
Okay. Yes, it's this relationship proves that there is something very, very bad in the political, and very, very sick in the political atmosphere in Greece, because we know now that the Nazis, open Nazis, open pro-Hitler, open friends of Third Reich, are now elected in the municipal elections in Athens there is the party of Nazism, the open Nazis of Chrysi Avi, have gained 5% of the votes. And they are elected in the municipal committee with all other parties, and nobody talks about that. Thank you also for your struggle.
Thank you very much.
It helped the Greek people to find some other truth.
Yes, thank you very much.
چکیده ای از برگردان فارسی این گفتگو. جناب آقای ایلیا زفیروپولو، دبیر کل حزب اوآکه، در جواب سوال اول که چگونه از کمپین پناهجویان ایرانی با خبر شدند، اشاره کردند به اینکه خود را مفتخر به حمایت از حرکت‌های دموکراتیک بلخص برای ایران و ایرانیان می‌دانند و با داشتن آگاهی‌های لازم از رابطه سیاسی ایران و یونان و عناوین نوشته شده در روزنامه‌های یونانی و دوختن لب‌ها توسط متحسنین اولین کمپین پناهجویان باعث جلب توجه ایشان شده و شتابان به سمت پروپیلیای آکادمی می‌شتابند، چرا که متحسنین را تنها و بی پشتیبان می‌بینند و این مشکلات را به دلیل رابطه تنگاتنگ سیاسی دولت یونان و ایران دانسته و خود را موظف پشتیبانی تمام عیار از آنها می‌دانند. این پشتیبانی نه تنها برای اشاعه دموکراسی در ایران، بلکه برای پیشبرد دموکراسی در یونان هم میتونه مفید باشه. ایشون در سال دوم با اشاره به این موضوع که حزب اوآکه به عنوان یکی از احزاب چپ از این گونه حرکت‌های دموکراتیک پشتیبانی میکنه با این هدف که پناهجویان سیاسی واقعی به حقوق و مزایای خود دست پیدا کنن، چون حقوق پناهجویان در این کشورها به ویژه یونان زایه شده و مورد تغییر واقع شدن، به ویژه پناهجویانی که بازگشت آنها منجر به مرگ و اعدام شدنشان می شود. ایشون با اشاره به این که این فعالیت ها به عنوان سیاستگذاری های جانبی در چارچوب کاری حزبیشون قرار داره، نه به عنوان فعالیت های اصلی حزب اوآکه، اظهار داشتن که اگر امروز این جنبش پناهجویان در پروپیلیای آتن به پیروزی دست یافت، دلیلش فشارهای سیاسی و افکار عمومی ناشی از نشان دادن این ارتباطات نزدیک بین رؤسای دولت یونان و ایران و سفارت ایران با نازیست‌های یونانی و نیز اثراتی که این تحصن و کمپین بر روی دیگر کشورها داشته نیز کمک بزرگی برای دستیابی به این پیروزی بوده است. در سوال آخر ایشون با اشاره به اثرات منفی این روابط بر روی جامعه یونان به شکل‌گیری نازیسم آشکار و دوستداران رایش سوم در یونان اشاره کرد، به طوری که در انتخابات اخیر شهرداری‌ها در آتن گروه نازیستی خریسی افگی توانست که 5% از آرای شهرداری‌ها را به خودش اختصاص بده بدون اینکه واکنش منفی نسبت به این آمار و ارقام داده بشه و کسی در موردشون حرفی بزنه. چکیده ای از برگردان فارسی گفتگو با آقای ایلیا زفیروپولو از حزب اوآکه. با سپاس.
با آرزوی بهترین ها برای شما، سوم ویژه برنامه رادیوی ما در اینجا به پایان میرسد. شاد و کامروا باشید.
Κι ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
Κι ένα αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Κι ένα αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Καταλαβαίνομαστε τώρα, καταλαβαίνομαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Καταλαβαίνομαστε τώρα, καταλαβαίνομαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Κι ένα αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Κι ένα αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουνε το ίδιο βάρος όλες τις καρδιές σ' όλα τα χείλη. Κι έτσι θα λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Και ένα αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά.
Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο.
Δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδερφέ μου, από τον κόσμο. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδερφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο.
آخرین قسمت از برنامه‌های امشب صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی مصاحبه‌ای داریم با مجید پستانچی از مرکزیت حزب اتحاد کمونیسم کارگری و از مسئولین دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. با ایشون در رابطه با اوضاع پناهندگی در یک سال گذشته، سال 2010، صحبت خواهیم کرد و مسائل مختلف رو در عرصه پناهندگی مورد نقد و ارزیابی قرار میدیم. مجید پستانچی به برنامه ما خیلی خوش اومدین. به عنوان اولین سوال میخوام ازتون بپرسم که به عنوان کسی که درگیر بودین در اوضاع پناهندگی و قبلا هم با شما در رابطه با اوضاع پناهندگی صحبت کرده بودیم، ارزیابیتون از شرایط پناهندگی در یک سال گذشته چیست؟
سال 2010 پر بود از اتفاقات مختلف، اتفاقات مختلفی که یه گوشه کوچیکیش مسئله پناهندگی بود که تو این برنامه بهش میپردازیم. سال 2010 اتفاقات مهمی تو دنیا افتاد، اتفاقات مهمی از به اصطلاح حرکت‌های مهم اقتصادی، ضربه‌های مهمی که سیستم سرمایه‌داری خورد و نشون داد به همه که به اصطلاح خطی که سرمایه برای خودش باز کرده و میگه دیگه همینه که هست اینطوری نیست و لیاقت و صلاحیت به اصطلاح کنترل معاش مردم رو نداره و مسئلهش فقط امرش استثمار کل بشره و شروع میکنه به فشار آوردن به قشر کارگر هر جامعه‌ای و خود همین فشارها برمیگرده به مسئله ظریف‌ترین قشر هر جامعه که به خصوص تو اروپا و کشورهای پناهنده پذیر اول همه پناهنده ها هستند. ببینید من بخوام مسئله رو تو سال گذشته بررسی کنم، ریشش رو گفتم، ریشش توی وضعیت خود دولت ها و سیستم سرمایه‌داری نهفته. یعنی در واقع میشه گفت وقتی که بحران به اصطلاح حرکت سرمایه‌داری به خاطر سودسازی خودش به مشکل میفته، اون هم شروع میکنه به دست انداختن به معاش مردم جاجای زندگی سرمایه، مثل کشورهای مختلف، جایی که سرمایه برای خودش سفره پهن کرده و از بابت اون سفره به اصطلاح منافع خودش رو تامین میکنه. وقتی که میخواد این منافع رو به اصطلاح جمع کنه موقعی که داره ضربه میخوره، به همه اقشار جامعه حمله ور میشه. شما خیلی راحت میتونید تو اروپا نگاه کنید، از به اصطلاح بازنشستگی گرفته، فشار آورد سال گذشته، به اصطلاح سال بازنشستگی رو اومد بعضی جا برد بالا، دو سال، یه سال، حقوقا رو افزایشاشون رو استوب کرد و خیلی از مسائلی که همه شاهدش بودن و دیدن که چه اتفاقاتی از نظر اقتصادی تو کل دنیا افتاد که بتونه مقداری از اون نابسامانی اقتصادی که سود کمتری به اصطلاح شامل حالشون میشه رو کم کنه. یکی از این مسائل، یعنی یک گوشه ای از این فشارها تو هر کدوم از کشورهای پناهنده پذیر به پناهنده های وارد شد که وارد سیستم پناهندگی اون کشور میشن و این انقدر محسوس بود که میشه فاجعهش رو بعد از گذشت این یک سال در سال جدید توی اتفاقاتی که به خصوص تو هلند یا تو کشورهای دیگه همجوار هلند افتاد میشه به وضوح دید. الان در حال حاضر کمپای پناهندگی با مشکل عدیده ورود پناهنده دوچار شدن در سال گذشته، چون این مشکل اقتصادی یکی از مسائلیه که پناهنده های زیادتری رو نسبت به گذشته از کشورهای آفریقایی و بعضا آسیای دور جذب کرد به خاطر عدم داشتن کار و مشکلات مالی به سمت این کشورها و اینا هم جوابگوی درست نبودن، سیستمشون هم آماده مقابله با این وضعیت نبود، به خاطر همین شروع کرد به زدن حق و حقوق ها و ما در یک مصاحبه قبلا گفتیم که سیستم جدیدی که تعبیه کرده به خاطر به اصطلاح سوددهی در واقع صرفه جویی اقتصادی بود که سرعت داد به کار جواب دادن به پناهنده، ولی چون آمادگی اداری نداشت افتضاحی به بار آورده که باعث شده صدای مردم در بیاد و در حال حاضر خبرهای به اصطلاح گوش به گوش اومده که این قانون شکست خورد، مثلا به ویژه داخل هلند، کشورهای دیگه هم همینطور، و خوشبختانه با فشارهایی که توی سایت‌های داخلی هلند خود من دارم می‌بینم، مرکز دادگستری یواش یواش داره قانون رو جایگزین می‌کنه به گذشته و پس داره می‌گیره، چون آمار خیلی زیادی از پناهنده‌ها رو بی‌دلیل جواب منفی داده و نمیدونه باشون چه کار کنه، به ویژه در رابطه با ایرانی ها که حاضر به برگشت نیستن عمدتاً به کشور ایران چون مسئله داشتن. ایران جهنمیه برای زندگی اون کسایی که درک این موضوع داشتن و اومدن نمیتونن برگردن و این فشار مضاعفی میشه به دولت هلند و سیستم دادگستری. به این خاطر سالی که گذشت، سال از دید من به واقع سیستم سرمایه‌داری لو رفتنش بود به چشم مردم هر کشوری، که وقتی که شروع میشه به ریزش سیستم‌های اداریش معلوم میشه همش شعاره، دموکراسی شعاره و خیلی راحت میتونه به معاش مردم فشار بیاره و پناهندگی هم تو هر کشوری که باشن جزو همون سیستم از دید من قرار میگیره و یه گوشه کوچیکی از این فشارها در واقع پناهجوها بودن.
شما اشاره کردین که بخشی از تعرض سرمایه‌داری در سال گذشته به کلیت جوامع در کشورهای مختلف به پناهندگان و پناهجویان در این کشورها هم بود. ما شاهد اعتراضات گسترده‌ای در ظرف یک سال گذشته بودیم از جانب سازمان‌های مختلف مدافع حقوق پناهندگی و یا خود پناهندگان و پناهجویان که در کشورهای مختلف مبتکر اعتراضات وسیعی بودند. ارزیابی شما از این اعتراضات چیه؟
دقیقاً وقتی که شروع این تهاجم صورت گرفت، همون موقع اونطوری که من حالا برای مصاحبه آمادگی کامل آماری رو نداشتم، ولی همونطور که همه شاهدش بودیم، ما در پی اعتراض وسیع دفتر بودیم به دولت ترکیه برای برداشتن حق خاک. اولین، من فکر میکنم اولین قدمی که تو همون شروع این داستانها اتفاق افتاد، پیروزی سازمانهای به اصطلاح انسان دوست ترکیه به همراهی دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب اتحاد کمونیست کارگری، تونست حق خاک رو اونجا برداره و به اصطلاح یه برگ واقعی پیروزی برای پناهجوهای ترکیه شد. بعد از اون خب این فشارهایی که من معنی کردم تو بخش اول توضیحاتم، وقتی که فشار زیاد میشه خب اعتراضا نمادین میشه. به همین خاطر دسته دسته از معترضین پناهجو بعد از این که فشارهای مختلف پیدا کردن، شروع کردن به متشکل شدن و همونطور که تو کشوراشون قطعا حالت اعتراضی داشتن به وضعیتشون، خب نمیتونستن ساکت بشینن. اینجا هم جای دنیا هم شروع کردن به اعتراض و کمپینهای مختلفی سازمان داده شد، از به اصطلاح شمال عراق گرفته تا یونان و آلمان، و تمامشون خب بعضی ها با سرکوب روبرو شد، بعضی ها با دستاوردهای کوچیک، ولی خب قطعا من فکر میکنم در مجموع دستاوردهای بزرگی داشت. صرف بودن این اعتراض و تو خیابان بودنش نشون داد که پناهجوها میتونن از موقعیت به اصطلاح صنفی خودشون به این معنا دفاع کنن، و علاوه بر این که یه خط بهتری هم که پیش بردن، پناهجوها تونستن مسئله رو به امر سیاسی جامعه به اصطلاح اون جایی که هستن تبدیل کنن. وقتی دولت ها عقب میزنن، معنیش اینه که چون که همینجوری که به اصطلاح اعتراض صورت نمیگیره، اعتراض تو بستر واقعی یه خواسته یا ناخواسته‌ای شکل پیدا میکنه که به جامعه مربوطه. وقتی دولت عقب میزنه نشون میده که این حرکت به اصطلاح زمینی شده و مردم اون جامعه در واقع اینو پذیرفتن، و همینجا جا داره بگم که واقعا دستشون درد نکنه، تونستن خط کلی رو به کرسی بشونن. اینها همش ناشی از این وضعیت نابسامان همون توزیع سرمایه که دادن بود، و من فکر میکنم مادامی که دولت‌ها به اصطلاح سیستم خودشونو بخوان با زور و به اصطلاح منافع خودشون پیش ببرن، قطعا اعتراض هست، چه از اعتراض عمومی جامعه گرفته، چه خب پناهنده که مسئله خودش گرفتن حق اقامت هستش.
اگر اجازه بدین به یک موزیک گوش میدیم و باز هم برمیگردیم به مصاحبه با شما.
راز قد کشیدنت رو عمریه دارم میبینم، داری میرسی به خورشید ولی من بازم همینم. میزنن چوب زیر ساقت واسه لحظه های رستن، ریختن آب زیر پاهات هی منو شستن و شستن. توی سرما و تو گرما واسه تو نجاتم عمری، تو هجوم باد وحشی سپر بلاتم سبز تو بردن توی پاییز.
و زمستون ساقتو به من سپردن، سنگینی تو سینه من، سایتم نصیب مردم، میوه هاتم آخر سر که میشن قسمت هر خم، ندیگه پا میشم این بار خالی از هر شک و تردید، میرم اون بالا مغرور تا بشینم جای خورشید، تن به سایه ها نمیدم بس هر چی سختی دیدم، انقدر زجر کشیدم تا با آرزوم رسیدم، بذار خورشید شد و تابی میشه آسمون و بوسید، بذار آدم ها بدونن میشه بیرود نبوسید، میشه خورشید شد و تابی میشه آسمون.
مجید پستانچی از اعضای کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری و از مسئولین دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هستیم. مجید پستانچی، شما اشاره کردین به اعتراضاتی که در سطح جوامع اروپایی و عمدتاً کشورهایی که پناهنده پذیر هستند به اوضاع اقتصادی و سیاسی اجتماعی که در جوامعشون تحت سلطه دولت‌های سرمایه‌داری موجود هست. سوالم این است که پناهجویانی که از کشورهای مختلف به این کشورها پناه آوردن، در شرایطی که جامعه در این التهاب به سر میبره و در این اعتراض هر روزه به سر میبره، چطور میتونن اعتراضشون رو هماهنگ بکنن با این اعتراضات و بهترین نتیجه رو از این شرایط به دست بیارن؟
به نظر من اگر خود هر پناهجویی به این همین سوال خوب توجه کنه، میبینه که هر تو بستر هر جامعه اعتراض به موقعیت سرمایه‌داری و فشارهایی که به بر علیه انسانیت میاره موجود هست. پس به واقع یه قدم جلو هستیم از اونجایی که اون این جامعه ها تو خیابون بر علیه سرمایه‌داری به حرکت در اومدن، حالا به شکلهای مختلف، تو بعضی از کشورها بیشتر، تو بعضی از کشورها داره شروع میشه یا کنترل شده است، ولی این مبارزه وجود داره. این یه امتیاز بزرگه برای پناهجو. به نظر من بهترین کاری که یک پناهجو میتونه بکنه اینه که اصل خواست به حق رسیدن خودشو توی جمع این اعتراضا بدونه. یعنی دشمن اصلی این اتفاقا خود سرمایه است. اینو باید اول به نتیجه برسونه خودش، بعد وقتی که به این نتیجه رسید باید اول توی جمع این اعتراضا قرار بگیره. به نظر من پیشنهاد میکنم به همه پناهجو تشکلشونو بیارن با خود اجتماع مردم اون جامعه وحدت بدن، به این معنا که مثلا کارگرای به اصطلاح فرانسه، هلند، هر جا اگر اعتراضی رو دارن سازمان میدن برای تحسن و اعتصاب سراسری، حتما با یه بیانیه‌ای با نام خودشون، با یه گروه کوچیک بزرگ، هرچی اسمی که درست میکنن و کلمه پناهجو هم توش مینویسن، حتما با اونا به اونا پیام بدن، کارشون رو ارزیابی کنن و تحلیل کنن و خودشون رو جزو اون اعتراض به اصطلاح بدونن. در کنار اون قطعا میتونن از حمایت اونا برای خواستهای خودشون بهره‌مند بشن. ببینید این اعتراضا امسال به اعتقاد من 100 برابر بیشتر خواهد شد. اتفاقاتی که در دنیا میفته به مراتب شدت بیشتری خواهد گرفت. به این خاطر من فکر میکنم تشکیلات یا جریانی میتونه این قضیه رو ببره که اینو درک کنه که تمام مردم تحت فشار سیستم سرمایه هستن و از این فقط خواسته صنفی داشتن باید رها شد، بالاتر رفت، به جمع مردم پیوست و در این حال که ماهیت اون اعتراض خوب شناسایی کنن و بدونن که بر علیه سیستم سرمایه هست، اونو تحلیل کنن، به سال نقداشون رو به اون حرکت بنویسن و جزوشون بشن، برن ازشون بخوان که با نام پناهندگی تو این وضعیت ها شرکت کنن. قطعا و در کنار اونا میتونن خواسته هاشون رو با بزرگتری بنویسن و اونا در واقع حمایت اونا پشت سر خودشون داشته باشن. من فکر میکنم تنها راهکاری که تو به سال دنیای امروز میتونه همه انسان‌ها رو از این به اصطلاح وضعیت نجات بده، زدن تیر خلاصی به خود سرمایه است و امکان نداره به صورت فردی و صنفی در این رابطه بشه کاری رو پیش برد. به این خاطر من پیشنهاد میکنم همه پناهجوها هر جا که هستن خیلی سریع موقعیت خودشون رو شناسایی کنن و بدونن چه جور اعتراضایی هست، بیانیه بدن، جمعای خودشون رو تشکیل بدن و به اصطلاح ظرفای متحد و درستی با خط درست بر علیه سیستم سرمایه و گرفتن حق پناهندگی خودشون به پیش ببرن.
شما به عنوان یکی از بنیانگذاران و مسئولین دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، فعالیت‌های این دفتر رو چطوری ارزیابی می‌کنین در سال گذشته؟ دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در کجای این مبارزات قرار می‌گیره؟
اگه بخوام من در واقع بخوام بخش بخش کنم سالا رو، سال گذشته به اصطلاح میشه به عنوان یکی از بهترین کارنامه‌های رو به رشد دفتر حساب بشه. تو سال گذشته غیر از اتفاقاتی که اشاره کردم، مثل به اصطلاح متحد شدن با سازمان‌های انسان دوست برای برکنار کردن حق خاک در ترکیه، غیر از اون بخوام اشاره کنم، غیر از مسئله ترکیه، حضور همه جانبه به اصطلاح دفتر در کمپ‌های پناهندگی، دخالت مستقیمش در امر سیاست‌های پناهندگی، صدور اطلاعیه‌های فراوان از اخباری که به اصطلاح دست اول به دستش می‌رسید. این خب بودن اخبار دست اول نشون دهنده اینه که این رفقا در جای این اتفاقا حضور داشتن. داشتن ارتباطات فراوان در اقصی نقاط به اصطلاح جهان با افرادی که مسئلهشون کمک کردن یا خود مسئلهشون پناهندگی هستش و همه و همه کارهایی بود که توی این یک سال گذشته دفتر با این که خیلی جوان بود در رتبا به اصطلاح تشکیل خودش تونست این کارها رو پیش ببره. مهمترین دستاوردی هم که داشت توی امسال مثل قبلا این بودش که این امر مبارزه سیاسی، امر مبارزه برای گرفتن درخواست پناهندگی رو مثل همیشه به اصطلاح سیاسی و سیاسی و سیاسی جلوه داد و مسئلهش این بود که بگه به اصطلاح مسئله پناهندگی یک مسئله سیاسی است و باید تو اون چارچوب بهش اشاره کرد. یکی از کارهای مهمی که دفتر تونست پیش ببره به اصطلاح ایجاد صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی بود که خود شما سیروان عزیز زحمتشو کشیدی و زحمتهای زیادی رو تو این رابطه خودت متحمل شدی. رادیو در واقع تونست دخالت دفتر رو خیلی مشهودتر کنه، به خصوص تو اعتصابات و اعتراضات اخیر توی یونان، آلمان و ترکیه و حتی عراق، و این نشون میده که دفتر رو به رشد بوده در سال گذشته و اهدافی رو که برای خودش برنامه‌ریزی کرده بوده به خوبی دیده و با کمک به اصطلاح تکنولوژی و کمک کادرهای حزب اتحاد کمونیست کارگری این خطوط به خیلی خوب پیش رفته و من فکر میکنم شروع خوبی پارسال داشت با کاری که کرد و تمام خوبی هم داشت. یعنی سال 2010 برای دفتر سال شکوفایی تمیز کردن خطوطش و به اجرا درآوردن خیلی از خطوط سیاسیش بود. من فکر میکنم دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در سال 2011 با وجودی که دیدم در سال 2010 رفقا تشخیص دادن که بولتن دفتر دفاع از حقوق پناهندگی رو به طور دائم بتونن در بیارن در 20 هر ماه، این هم باز یکی از دستاوردهایی بود که کادوی خوبی برای شروع 2011 بود و من فکر میکنم اگر رفقا خیلی پیگیر و خوب پیش برن و این بولتن به اضافه این که خبر خوش دیگه هست که اگر عملی بشه خیلی خوبه، سایت دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هم بشه راه انداخت، من فکر میکنم دیگه خیلی خوب عمل کردن در این حال که خیلی کم بود ها وجود داره، ولی رفقای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی ثابت کردن که امرشون پیروزی سیاسی مسئله پناهندگی و سرکوب به اصطلاح هر گونه تبعیض نژادی و استثمار و شکنجه و اعدام و دولت‌های اسلامی و غیر اسلامی و فرق نمی‌کنه، هر کی بر علیه سیستم ضد انسانی باشه خوب پیش رفته. من به همه رفقا از همینجا به اصطلاح تبریک میگم، دستشون رو میفشورم و من فکر میکنم سال 2011 با توجه به قدم‌هایی که در 2010 برداشته شده سالی پرکار، پرحجم و پر اتفاق خواهد بود.
سپاسگزارم از شما مجید پستانچی، از اعضای کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری و مسئولین دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. لازم است به شنوندگان رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هم این درخواست رو داشته باشم که در رابطه با نحوه فعالیت‌های دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، رادیوی این دفتر، مقالات و اطلاعیه‌های این دفتر، نظرات و پیشنهاداتشون رو برای ما به آدرس هایی که در خلال برنامه اعلام شده بفرستن. باز هم سپاسگزار از شما.
خیلی ممنونم. فقط اگر اجازه بدید من یه نکته هم میخواستم به شنونده های رادیو بگم.
بفرمایید.
ببینید این صدا صدای شماست. به نظر من با توجه به این که رویاوری به رادیو زیاد بوده، من از همه پناهنده ها هر جور فکر میکنن، من میخوام که نظراتشون هر چی که هست رو با رادیو تماس بگیرن، به اصطلاح بگن، با ما بحث کنن، قانمون کنن، قانع بشن و این حرکت رو زیر پرچم دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در سال 2011 به خوبی هرچه تمامتر پیش ببریم تا بتونیم به حق و حقوق واقعی به اصطلاح پناهنده ها، به خصوص آدم هایی که از ایران فرار میکنن برسیم. این کار فقط ممکنه در اتحاد در مسئله امر سیاسی پناهنده.
شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، بدین وسیله به پایان برنامه های امشب رسیدیم. فراموش نکنین که ما رو در جریان نکته نظراتتون بذارین. شما میتونین از طریق آدرس ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر wup1917@mail.com و یا info@wupradio.com و همچنین ایمیل من و یا شماره تلفن من که در برنامه های مختلف رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی اعلام شده با ما ارتباط بگیرید. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. روز و روزگار خوش.